ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ببین چی میگه نا آیه آجا، ببین چی میگه خانم، ببین چی میگه. اجمعین الطیبین الطاهرین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. آیه دوم سوره چی؟ سوره ملک. لیبلوکم ایکم احسن عملا. این خلقت عالم، مرگ و حیات را آفریدیم تا شما را امتحان بکنیم ببینیم کدامتون عملتون خوبه، نه زیادها، خوبه، احسن و عمل هستی، اسوب و عمل هستی. اینجا بود بحث. رسیدیم به اینجا که احسن و عمل، احسن و عمل با چه معلوم میشه؟ با دو چیز. یک، با اخلاص. هر که عملش خالص تره، هر که عملش مخلصانه است، به اینجا رسیدیم. دیروز بحث اخلاص را کردم حدود 3 ربع ساعت. بحث اخلاص را کردم که در حدیثم آمده، احادیث کثیره ای داریم راجع به اخلاص، که بهترین عمل اون عملی است که مخلصانه و خالصانه انجام بگیره. در قرآن هم آمده وذکر اسم ربک، نام خدا را ببر، و تبتل الیه تبتیلا. تبتل الیه تبتیلا یعنی چه؟ ای انگت الیه و جرد نفسک اما سوا. از همه ببر فقط به طرف خدا. ببین این میگن اخلاص، فقط به خدا. و جرد نفسک اما سوا، این معنای آیه، نفس خودت را عاری کن از ماسوای خدا، این میگن اخلاص. یا یاد بگیر یا یادداشت کن. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، آیه است. ای انگتا الیه و جرد نفسک اما سوا. خیرا اینم خلاصه بکن، ما یادداشت بکنیم نگه داریم. ای اخلص الله اخلاصن، مخلص باش برای خدا به اخلاص تمام. این معنای تبتل الیه تبتیلاست. قرآن میخونید معانیش هم بدونید. کارات مخلصاً لله باش، برای خدا باش، یک ذره توش قاطی نکنی چیزی دیگر را. اگه قاطی بکنی از اخلاص میفته دیگه. این آیه دیگه که میگی لیبلوکم ایکم احسن و عملا، عملت دیگه احسن عمل نمیتونه بشه. اخلاص اون موقع است که آدم همیشه خدا را حاضر و ناظر بدونه. شما هر کاری میکنید فقط لله انجام بدید. یه کسی آمد به من گفت آه به من یه موعظه‌ای بکن. یه جوانی بود، یه خود فکر کردم، گفتم بذار پدرم وصیتی که به من کرده منم به تو بکنم. گفت چی آقا؟ گفتم پدرم به من گفت همیشه کاری که انجام میدی خدا را در نظر بگیر. بین خودت و خدا را ملاحظه بکن. اگر دیدی خدا راضی انجام بده ولو همه مردم مخالفه، خیر یه عملی است که خدا راضی نیست اما همه از تو میخوان. اینه بگی همه را راضی کردی، میخوان دوروریات اینی میخوان از تو، اما خدا ازش غضبناک از این عمل، این انجام نده. اصل رضایت خداست. هر چیزی که خدا راضی است بکن ولو تمام مردم مخالفه. یا هر چیزی که خدا میخواد، خود بله مردم میخواد خدا نمیخواد، اون کار را انجام نده. اینی میگن عمل مخلصانه. یه جوانی بود شاگرد یکی از علما، علمای بزرگ، همیشه خدا را حاضر و ناظر دونستن، هیچ وقت آدم خطا نمیره ها اگه اینجوری باشه، هر عملی که انجام میده بدونه که خدا بالا سرش داره میبینه، مامورینش هم دارن میپان، دارن مینویسن، مواظبن، قلم به دست، قلم های معنوی دارن مواظبن. جوان بود، این استاد خیلی بهش اهمیت میداد، اون شاگردای پیر گفتن استاد این خیلی از جلو میاندازی از ما، اولاد ما هم نمیتونه بشه، این بچه هست اینقدر بهش اهمیت میدی، به ما اینقدر شما اهمیت نمیدی. هیچ حرف نزد. روزی چند تا مرغ آورد داد دست این پیرمردا شاگرداش، یکی هم داد دست این جوان، گفت ببینید یه شرط داره، اینا را میبرید ذبح میکنید میارید پیش من، اما در جایی که هیچ کس نبینه این ذبح میکنید، هیچ کس نبینه. اینا رفتن، اون شاگردای پیر فوری برگشتن مرغ ذبح شده را آوردن. استاد بردیم یه خونه کوچه خلوت گیر آوردیم، یواشکی سرش بریدیم آوردیم. یه لحظه که خود طول کشید دیدن این جوان میاد، این مرغ زنده است، گریم میکنه، چرا ذبح نکردی، ندادی ذبح بکنن یا ذبح نکردی؟ گفت استاد به من گفتی جایی که خلوت باشه، هر جا رفتم دیدم خدا بالا سر من، هر جا رفتم دیدم خدا منی میبینه، من خلوتی گیر نیاوردم. استاد برگشت گفت ببینید حقشه، احترامی که من به او میکردم، این اینقدر معرفت دار، خداشناس، همه کارهای ما باید برای خدا باشه. ببین بزرگان آدم امتحان میکنن ها، حواستون باشه، متوجه نمیشید، اما یه زیر امتحان ممکنه باشید، زیر امتحان. یکی از علمای بزرگ رفت زیر امتحان، کی بود؟ حاجی ملا احمد نراقی، شنیدید؟ ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، مهدی پدر، احمد پسر، هر دو از بزرگان علما هست، هر دو در اخلاق کتاب نوشتن، سلام علیکم، خب دقت کنید اینه، هر دو در اخلاقیات کتاب نوشتن. کتاب ملا احمد نراقی که پسر بوده خیلی بالا بود، در جامعه اسلامی اون روز صدا کرد، الان هم هست، به نام جامع السعاده. من توصیه میکنم به دونه دونه افراد خانواده یه دونه جامع السعاده بخرید بذارید خونتون، مرحوم ملا احمد نراقی نوشته. آدم خیلی ثروتمندی هم بوده، باغات و امارات و خیلی از علمای ثروتمند بوده ملا احمد نراقی. معراج السعاده مال ملا مهدی نراقیه، جامع ساده مال ملا احمد نراقی. ملا احمد نراقی جامع ساده را نوشته. من بحثم اینجاست. این جامع ساده زد جلو معراج ساده که پدرش نوشته بود. بسیار کتاب عالیه، ثروتمندم بوده. عجب حرف را میاره. این اینجا باشه، بقیهش الان عرض میکنم. یه روز رفته بود حمام ملا احمد نراقی، یه درویشی آمد، موهای گنده و سیبیل ها و کشکول و اینا، آمد حمام و ملا احمد نراقی را شناخت. با هم حمام عمومی بود قدیم دیگه، اینجوری نبود که. اینا آمدن بیرون، این درویش خواست خودش جا بزنه که من همه چیز دیگه از دست را اعتقاد به دنیا و اینا ندارم، درویشم. و گفت آخوند یه خورده دست از دنیا بردار، چه خبره این همه مال و منال و این همه زندگانی. و خواست به ملا احمد نراقی موعظه بکنه، هیچ حرف نزد ملا، فقط گفت تمام شد. گفت درویش زیارت امام حسین علیه السلام تا حال رفتی؟ گفت نه، خیلی دلم میخواد برم. گفت منم خیلی وقتی میخوام برم زیارت امام حسین، حاضری با من بریم الان از اینجا بلنشیم بریم کربلا؟ درویش گفت بله. تند بلند شدن، دوتایی راه افتاد. عملم میخواد به او جواب بده. یه خورده که آمده بودن، یک کیلومتری راه رفته بودن، گفت آه واستا واستا. گفت چیه؟ گفت کشکول من جا موند تو حمام، کشکول من جا موند، من باید اونو برش دارم. گفت ها، تو از دنیا یک کشکول داری و بس، من اموال زیادی دارم، من نگفتم باغهام موند و زمینام موند و خونم موند و با اموالم راه افتادم برای کربلا، تو از یک کشکول نتونستی برگردی. من وابسته اموالم نیستم، تو وابسته یک کشکولی. اینجوری میشه ها؟ تو وابسته یه کشکولی. مال داشتن عیبی نیست، وابستگی عیبه. ثروتمند بودن عیبی نیست، حسنه. وابستگی عیبه، دلبستگی عیبه. وقتی میخواست از دنیا بره، یه تاجر بزرگی بود، تاجر مهمی بود، اهل مسجدم بود، هرچی بچه‌هاش گفتم بگو لا اله الا الله نتونست بگه، نمیتونست بگه. آمدن خدمت عالم بزرگ، اون عالم هم اهل تهران بود، منبرم میرفت، از بزرگا زاهد بود. گفتن آه فلانی که میومد زیر پای منبرتون الان از دنیا میخواد بره، نمیتونه لا اله الا الله بگه، بیا بالا سرش. اینه بردن بالا سرش. یه خورده حالش جا آمد، گفت فلانی چرا لا اله الا الله نمیگی؟ گفت اون فرشی که تازه خریدم خیلی بهش علاقه دارم، خیلی بهش علاقه دارم. یه نفر اون میاره جلو چشم من، آتش میاره، میگه اگه لا اله الا الله بگی این فرشت میسوزونه. دلبسته است ها، آدم ممکنه دلبسته یه فرش باشه. از خدا خواست، میگه دعا کردم یه هفته نجات پیدا. گفتم برو این فرش ردش کن، این تو را بیچاره کرده. برد فروغ، میگه یه هفته دیگه از دنیا رفت، لا اله الا الله هم گفت. آدم ممکنه هیچی نداره، دلبسته یه تسبیحه، دلبسته یه انگشتره، دلبسته یه خونه است، آدم استفاده میکنه اما دلبسته نمیشه. اینم یه مطلب، انشالله که اینا موعظه های خوبیه، هم برای خودم هم برای شماها. رسیدیم به ملا احمد نراقی، گفت تو دلبسته ای کشکولی، من دلبسته این همه اموال نیستم، ول کردم دارم میرم. این ملا احمد نراقی جامع ساده را نوشت، عازم شد کجا؟ عازم شد نجف. این کتابشم صدا کرده بود، همه جا رفته بود، تمام ممالک اسلامی شیعه از این کتاب استفاده می کرده. بزرگان آدم امتحان می کنن. این کتاب کتاب اخلاقی بود، راجب این که آدم باید اخلاص داشته باشه، آدم باید برا خدا کاراش انجام بده، چکونه ریانه داشته باشه، امثال اینا. این وارد نجف میشه. مرد بزرگی بود، هم مجتهد بود، هم کتاب به این مهمی نوشته. همه آمدن دیدنش، همه علما آمدن دیدنش. ایشون با مرحوم سید بحرالعلوم خیلی رفیق بود، خیلی رفیق بود. دید ایشون نیامد دیدنش. دوروریا به قول امروزیا دور قابچینا، افتادم به شیطنت. میبینی سید داره به شما توهین می، سیدم رئیس المسلمین بود، مرجع تقلید بود، داره به شما توهین میکنه، به دیدن شما نیامد. ایشون گفت سید نیامد، من میرم دیدن ایشون. او بزرگه، او مرجع تقلیده، او سید بحرالعلوم، من میرم دیدنش. بلند شد با اعوان و انصارش، آمد در خونه سید زن، در باز کردن، وارد خونه شد، معانقه کردن. سید خیلی تحویلش نگرفت، مختصر معمولی، زیر امتحان آخه، خیلی معمولی باش برخورد کرد. آمدم بیرون، گفتن دیدید آقا، به شما گفتیم اینجا با شما به حسب شأن شما با شما رفتار نکرد، هیچ قبول نکرد، اهمیت نداره. 4-5 روز موندن نجف، بنا شد برگرده ایران. از همه خداحافظی کرد، گفت بریم از سید هم خداحافظی بکنه. گفتن آقا دیدنت که نیامد، دیدن او که رفتی دیدی که با تو خیلی بر حسب شأن تو رفتار نکرد، دیگه شما هم ولش کن. گفت نه، او بزرگه، اون مقام عالی دارم، من وظیفه دارم به او احترام بکنم. با هم آمدن در خونه سید زدن این ده، و سید که آمد بیرون، ملا احمد نراقی را بغل گرفت، چسبون به سینه، شروع کرد به بوسیدن ملا احمد نراقی. چقدر احترام. گفت میدونید چه بود؟ میخواستم ببینم به این نوشتهات اعتقاد داری یا بی اعتقاد نوشتی، به این نوشتهات خودت عمل میکنی یا عالم بی عمل هستی. دیدم نه، عالم بی عمل نیستی، به نوشتهای خودت خودت اعتقاد داری و داری عمل میکنی. خیلی احترام کرد، دیگه آورد تا اونجا که بدرقش کرد، چه کرد؟ آخرین حد احترام برای مرحوم نراقی قائل شد. اینجوری آدم امتحان میکنه، این اگر درست عمل کرد، این نباید غرور برداره که من کتاب نوشتم. نوشتی که نوشتی. آدمایی که خود بزرگ بینن، مغرورن، متکبرن، یه شب بلند شده نماز شب خونده، حالا در خیابان که راه میری دیگه خیابان برا خودش کوچیک میدونه، نگاه میکنه به مردمی که رفت آمد میکنن، میگه این آدم نیستن که، آدم منم که دیشب نماز شب خونده، اینا اصلا آدم نیستن. به همه با تحقیر نگاه میکنه، این مریضه، این مریض روحیه، این باید علاج بشه، این متکبره، این خود بزرگبینه. آدم هرچه عبادتش بالاتر بره، خضوعش باید تواضعش بیشتر بشه. ضد اخلاص اینا، تو نماز شبت به اینی که خودت از مردم گندتر ببینی، اخلاص نداری در عمله. خداوند متعال هم اگر انسان اخلاص داشته باشه، عبادتش عبادت باشه، یه حقایقی را به او چشم میکنه، به اونا چشم میکنه، یه حقایقی هم به اونا چشم میکنه. شما هرچه عبادتت عبادت درستی باشه، بدون خداوند اون مقدار چشم بصیرتت باز میکنه. یواش 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 یه چیزایی را میفهمی که خودت باورت نمیشه که اینا من چجور میفهمم، درک میکنم، این خداست. خودت باورت نمیشه ها، میبینی که خیلی چیزا را داری میفهمی، اصلا پشت پرده ها را داری میبینی، تعجب میکنی از خودت. شما عبادت مخلصانه داشته باش، نماز با اخلاص بخون، از گناه هم پرهیز بکن، ببین چه چیزای خدا بهت میده. دو برادر بودن، سید مرتضی سید رضی، شاگردان مرحوم شیخ بودن، شیخ طوسی. شیخ طوسی در خواب دید حضرت زهرا دست دو تا بچه‌اش گرفته، حسن و حسین، آمد خدمت شیخ طوسی، شیخ ناب این حسن و حسین من درس بده. میگه از خواب بیدار شدم، من کجا درس به حسن و حسین، این چه خوابیه؟ نشسته بود دید یه سیده خانومی که معروف بود به تقوا وارد شد، دست دوتا بچه را گرفته، سید مرتضی سید رضی. سید رضی همونی که نهج البلاغه را نوشته. سید مرتضی بزرگتر بود، سید رضی کوچکتر بود، دست اینا را گرفته وارد شد، گفت شیخنا به این بچه های من درس بده. فهمید، خواب دیروزی براش روشن شد، خواب دیروزی معلوم شد، درس داد، سید مرتضی شد مرجع علل اطلاق شیعه. سید مرتضی مقام بسیار بالایی پیدا کرد که نهج البلاغه به قلم سید رزیز. این دو اخوی داشتن نماز میخوندن در یه جایی، مردمم بودن پشت سر، سید رضی پشت سر سید مرتضی واستاده بود نماز میخوندن. ببین این حقایق کشف میشه. ببینید شما خوب عمل کن، اخلاص داشته باش، ببین چی میرسی. یه دفعه دیدم سید رضی نمازشه برگشت، بقیهش انفرادی خوند، تمام کرد، از برادر، از اقتدا به برادر برگشت، نماز تمام شد، همه آمدن به سید مرتضی گفتن برادرت وسط نماز از شما برگشت انفرادی خوند. گفت بی حکمت نیست، برادرش خواست. گفت چرا برگشتی انفرادی خوندی؟ گفت من وسط نماز دیدم تو خونالود شدی، به خونه زنا که میبینن ها به نام حیض، به اون خونا آلوده هستی، من دیگه نمیتونستم با شما نماز بخونم. تا اینه گفت سید مرتضی شروع کرد به گریه کردن، گفت برادر حق با شماست، حق با شماست، من که میومدم مسجد نماز، یه زن جوانی آمده بود از من مسئله حیض را میپرسید، خیلی طولانی شد، مفصل شد، من جواب او را دادم، آمدم مشغول نماز شدم، در حین نمازم حواسم رفته بود به مسئله حیض. ببینید اخلاص یه ذره صدمه بخوره، اهلش میفهمه ها، اهلش میفهمه. اخلاص ذره‌ای که به هم خورد، من دی بله در وسط نمازم حواسم رفته بود به اون مسئله، اون خانومی که از من حیض را سؤال کرده بود، حواسم رفت اونجا، در حین نمازم به اون فکر بودم، بله بله درسته، این که منی در حال خونالود دیدی درسته، بلند شد نماز اعاده کرد. این نمازهایی که ما میخونیم نماز اخلاصی آن است که فقط و فقط متوجه خدا باش. یه عالمی بود در شمران، الان پسرش هست، یه مسجدی اون بالا، مسجد بزرگی هم هست، پسرش داره نماز میخونه. اون عالم فوت کرده پدرش، این پسر از باباش نقل میکنه، میگه یه روز در همونجا بالای شمران، اونجا یه امامزاده هم هست، میگه اونجا مسجد نماز میخون واستاده بودم به در محراب، یه پیرمردی وارد شد، پیرمردی بود که آدم خیال بکنه دهاتیه، اینجور آدم ها را خیلی بیتوجهی نکنید، ببینید یکی از اولیاء خداست اشتباه میکنی، هیچ کسی تحقیر نکنید. آمد پشت سر من واستاد، من نماز شروع کردم، وسط نماز دیدم این پیرمرد جدا شد. همه بعد از نماز بهش توپیدن چرا جدا شد، منم بهش گفتم چیزی دیدی؟ گفت آقا من نگاه کردم وسط نماز در رکعت دوم، دیدم شما در محراب نیستی، من به کی افتدا کنم، دیدم نیستی، من به کی افتدا بکنم، برگشتم انفرادی خوندم. میگه پدرم میگفتم راست میگی، من در رکعت دوم رفتم به عالم دیگه در نماز، فکرم رفت جای دیگه، تو باغ و باغات بودم دیگه، در نماز نبودم. تو که در نماز نبودی بس نیستی در محراب، تو که جلو خدا واستادی حواست جای چک و سفته و پول و منال و نمیدونم خرید و فروش و دلار و فکرت بله پیش اینهاست، تو دیگه نماز نمیخونی، تو خرید فروش داری میکنی در نماز، تو در نماز فکر اقتصادی داری میکنی، با خدا دیگه کاری نداری، تو نیستی در نماز. خدایا شاهد باش من این آیه را خوب معنا کردم، دیگه فردا نمیخوام ادامه بدم، البته یه قسمتش مونده هات، این قسمت اخلاصش دیگه نمیخوام ادامه بدم، قسمت اخلاصش تمام شد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که میگن خاتم المجتهدی، شیخ انصاری 400 مجتهد نوشتن زیرش امضا کردن که شیخ انصاری اعلم مجتهدین من فی الارضه، این اعلان کردن، همه تقلید کردن به شیخ انصاری، واقعا هم اعلم بود، صاحب کتاب المکاسب و رسائل، 400 مجتهد امضا کردن اعلمیت شیخ، همه بهش اقتدا کردن، تقلید کردن، تا آمدن جلو شیخ، شیخ گفت نه دست نگه داری، نه کسی حق نداره به من تقلید بکنه، اخلاص نگاه کنی، گفت نه کسی حق نداره به من تقلید بکنه، چرا جناب شیخ؟ گفت من یه هم مباحثه داشتم به نام سلطان العلمای مازندرانی، او با من هم مباحثه بود، او در بحث از من جلو بود، مدت هاست رفته در ساری ساکنی در مازندران، باید تحقیق کنم، او از من عالم تر بود، شما نمیتونید به من تقلید بکنید، اخلاص نگاه کنید. سلطان العلمای هم خورد، قوقا شد، شیخ میگه سلطان العلماء از من اعلم، بلند شدن کسی را فرستادن ساری مازندران، آمدم پیش سلطان العلماء، جریان شیخ بهش گفتن، گفت شیخ راست میگه، من با ایشون هم مباحثه بودم و من از او قوی تر بودم در بحث، اما سالهاست من آمدم در مازندران از علم دست کشیدم. بله شیخ انصاری در نجف مشغول بوده، نه او از من علمه، منم به شما میگم که به شیخ تقلید کنید. آمدم به شیخ گفتن که سلطان العلماء هم رجوع داد به شما. چه عالمای ما داشتیم خدایا، چه عالمای ما داشتیم. انشالله در هر عصری نمونه های از این علما وجود دارن. بس خیلی شدی بزن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم من لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا